بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این هفته ما از کتاب عدل الهی است. من یه توضیح مختصری عرض می‌کنم با توجه به محتوای بحث و تغییراتی که در این پاورپوینت نسبت به قبل داده شده و مفصل بودن شبهات بحث عدل. اینقدر که نگاه کردم این کتاب احتمالاً از دو هفته به سه هفته مطلبش چیز میشه؟ مطلبش تقسیم میشه. شما توی مطالعه شبهات، مطالعه شبهات یعنی این مقدار که رفتیم توی شبهات، یعنی ما این جلسه مقدمه و مبانی ناظر به عدل رو میگیم که همان نکنم به شبهات برسیم. اگر نرسیدیم شما از ابتدای شبهات که این خط رو هشت میشه تا آخر اینو نصف کنید خودتون. نصفش میشه برای هفته بعد، نصفش میشه برای اون هفته بعد از تعطیلات. درست شد؟
بله.
حالا توضیح شد؟ خوش انتهای کلاس عرض میکنم خدمت و یه اصفایان بابت گرفتگی صدا بکنم ببخشید من این وقت صدام خدمت هست بودیم مجبورم همجوری ادامه. اون حجم مقاله من توضیحش رو عرض میکنم آخری کلاس. حالا فوق شبیه کتاب میگم خدمت. پس عدل الهی رو اینکه چقدر اهمیت داره نیاز به توضیح نیست، جز یه نکته. چقدر ما تو بحثامون از حد یک تا همین الان هی ساعت پیش اومد گفتیم انشالله
سرطه
یعنی ما میخواد این رو جواب بده مثل اون جریان فیزر پیش هست. اما جالبه همین جلسه قبل که با بچه های سطح دو کلاس داشتیم اونجا این سوال مطرح میشد که نمیدونم چی چیه. گفتم این توی اسلام و نیازهای زمان سطح 4، من فلان چیز بودم این انشالله تو بحث انسان سرنوشت سطح 5، فلان چیز عدل الهی بودم همش که میگه سطح 4 و 5. گفتم آره این مبانی انتهاست، فعلا ما روی شاخه ها و فروع حواشی داریم بحث میکنیم. این بحث یه جهت اهمیتش فهم خود موضوع عدل الهیه. واقعا ما عدل الهی چی میدونیم که حتی جزء اصول مذهبمونه و مایه اختلاف ما با بردم اهل سنت. اما طرف شبهاتی که مفتری بر عدل الهی قابل پاسخگوییه، ابتدایی و اولین شبههی که اینجا باید بهش پرداخت از جهت ابتدایی، یعنی همه اینو میگن از جهت خیلی مهمه، بس تبعیض در عالمه که آخره یک کسی به دنیا میاد دست نداره، یک کسی نقص جسمی داره، یک کسی مشکل روحی داره، مثلا یه آقا خانومی خدای ناکرده فحشا میکنه یه بچه به دنیا میاد. خب این الان به جهت جسمی سالمه ولی به جهت روحی و معنوی این چیزایی محرومه. خب این چجور با عدل جور در میاد؟ اینکه انسان پاسخگوی چیزی بشه که در قبال اون تقصیری و حتی قصوری نداشته. خب این چجور قابل جمع با عدل الهی؟ بعد آیا تعریف عدل الهی مشکل ما رو حل میکنه اینجا یا نکات دیگری که خب ذره ذره باید بهش بپردازیم؟ بس ما سه بخش داریم، یه مقدمه داریم بعد میریم سراغ مفهوم و بحث محل نزاع عدل و بخش سوم که عمده بحث شبهات ناظر به عدله که دونه دونه شبهه رو تغییر میکنیم با هم. بعد میریم سراغ چی؟ سراغ پاسخی. چون کتاب خیلی مفصل بوده من سعی کردم حالا یه تا جایی که میشه این بحثا رو خیلی مفصل و مطالب خیلی سنگین سعی کردم اینا یه دسته‌بندی پیدا کنم. حالا قسمت شبهاتش که بعد کار کنیم جایی که یه سیری پیدا بکنیم که خیلی فهمش پیچیده نشه. به توجه که مطالعه هم فهمید انشاءالله با هم بتونیم خوب از پس این بحث برگیریم انشاءالله. اولین نکته‌ای که باید به این موضوع اشاره کرد در مقدمه شروع این بحثه، موضوع عدل. این که عدل خدا یعنی چی؟ خدا عادل هست یا نیست؟ اگه عادله یعنی چیه؟ چه خاصیت در خداوند است ما میگیم او عادله؟ فرق این با عدلی که ما میگیم چیه؟ همینه یا بلاخره تفاوت داره؟ زمینه این بحثا به کی برمیگرده؟ به نیمه قرن اول. وقتی میگیم نیمه قرن اول یعنی که
عباسیان
قرن اول به کدوم قرن میگی شما؟ از صفر تا صد میشه قرن اول. اگه صد تا دویست قرن اوله، پس اون وقت آخرش قرن نه و قرن ده شکلی معنی میشه. خب قرن به واقعا قرن قرن دیگه میشه یک تا صد. وقتی میگیم نیمه قرن اول یعنی که
تا 50
ساله، یعنی زمان حیات پیامبر. سال 50 زنده بودن کدوم پیامبر میگه؟ پیامبر امام باقر هم سال 120 هست. امام حسن داریم، امام دوم، امام سوم، امام اینا هم امام هست. اینا هم که یا پیامبر یا امام باقر شاکرش این فضل امام داریم. ما وقتی میگیم نیمه قرن اول یعنی چه؟ شما از سال اول بعثت تا سال 11 که سال شهادت پیامبر از دنیا میشه، از شهادت حضرت تا سال 40 هجری دوران امیرالمومنین علیه السلام، سال 40 تا 49 امام مجتبی علیه السلام، 49 تا 60 امام حسین علیه السلام، 60 به بعد دیگه امام سجاد علیه السلام. این سوال اگرچه فضای جامعه اسلامی هنوز اون فضای علمی دوران امام باقر امام صادق سلام علیه ما نیست، ولی این بحث چیه؟ مطرح شده. و جالبه بدونید قبل از این بحث جبر و اختیار مطرح شده. درسته که اون گل کردن بحث و حواشی پیدا کردن و شاخه شدن بحث برمیگرده به زمان امام باقر و امام صادق سلام علیه ما، اما حواستون به این باشه که این موضوع شکل گیریش به چه زمانی برمیگرده. یعنی ما وقتی که مثلا امیرالمومنین علیه السلام شهید میشن یا اواخر حیات حضرت علی علیه السلام، این حرفا رو داریم. مثلا شما نهج البلاغه هم که نگاه میکنید یه جایی پیامبر امیرالمومنین علیه السلام به این موضوع اشاره کردن و حدیث معروفی که ما در مورد عدل داریم مال کیه؟ مال خود پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله. لذا اینجوری نیستش که شروع این بحث زمان صادقین سلام الله علیهم باشه، اگرچه که جدی شدن این بحث و پروبال گرفتنش در زمان امام باقر و امام صادق و بعد امام رضا سلام الله علیهم اجمعین. خب خیلی سنگین و جدی میشه، هم بحثای فلسفیش هم بحثای کلامیش. پس شروع بحث برمیگرده به اون موقع. دلیلش هم اینه که موضوع چیه؟ هم مبتلابه، هم مهمه، هم جذابه، که بالاخره یه بچه معلولی به دنیا میاد، هر آدم با ذره این تعمال این سال براش وجود میاد که این بچه چه گناهی کرد که معلول به دنیا آمده. این اولین نکته که خب ازش رد شد. دوم خواستگاه بحث. بعد نیمه اول قرن اول و اواسط قرن یک این موضوع کم کم زمزمش رو به گوش میرسه، اما خواستگاهش کجاست؟ آیا ما تو منابع دینی هم چیزی در مورد این داشتیم و بعد سوالش مطرح شده، یا نه دین نسبت به موضوع بی‌طرف بود، ساکت بود؟ یه مرتبه دیگه دلیل این موضوع چی شد؟ این موضوع مطرح شد، همه خواستن بهش بپردازن. کدومه؟ اگر عنایت بفرمایید خواستگاه این بحث تو قرآن و روایات هست، یعنی ما هم میتونیم مصادیقش رو بگیم، هم بسترهایی که این موضوع چی میشه؟ بحث میشه و نسبت بهش باید موضع بگیم، هم قرآن هم روایات. آقا بس عدل در قرآن رو باید مطرح شده، برش مصداق بگید، یه مصداق از قرآن بگید. چه؟ از قرآن در مورد عدل. چی گفت بالعدل؟ سوره
روایت
سوره مبارکه سوره مبارکه مذکوره آیه شریفه مذکوره.
از
همش درست بود غیر از لیقوب لا لان یقوب من ناس و فلقس. انقدر ذوق داشتیم که ناس مرفوع باشه و برخوا دارنده ان باشن که لیقوب هم شد لیقوب من ناس و فلقس. حالا پیغمبر چی بوده تو هر از زندگی هم گفتیم این همه پیغمبر 124 هزار تا پیغمبر فرستادی، خب زحمت کشیدن. آره یکیش حضرت نوح علیه السلامه. بعد زحمت کشیدن چقدر اینا رو کشتن. مثلا بنی اسرائیل یه روز صبح 70 تا پیغمبر شهید کرد. یه روز صبح با هم 70 تا پیغمبر تو یه روز. پیغمبراشون همه که به ترتیب نمیدن، پیغمبر تبلیغ بودن، همزمان جای مختلف بودن. حتی چرا این پیغمبر مثل حضرت یحیی علیه السلام چجوری به شهادت رسیدن؟ پیغمبر ما رو چجوری ذله کردن؟ و و و و که چی؟ این همه کتاب آسمانی، تورات و انجیل و زبور و که چی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیغمبرا با این بینه و دلیل و حجت آشکار، و انزلنا معهم الکتاب و میزان که چی؟ لیقوم الناس و بالقسط. هدف از ارسال همه رسول و انزال همه کتب عدل قسطه. عدل و قسط هم تو تعزیز بگم تفاوت جدی با هم نداره. همه اینا برای عدله. از این جدیتر میشه مثلا در قرآن پیدا کردن که خداوند یأمر بالعدل و الاحسان، هیچ کدوم به این شدت نیست. خدا امر میکنه بذار کنار. اصلا پیغمبرا که فقط برای این اومدن، برای این نازل شدن. این مثالش در قرآن. اما در روایات چی؟ فراوان اون روایتی که خیلی پروپیمینه همین روایتیست که در دومان آیه قرآن بهش اشاره کردن و خدا رحم کرد که در ماه مبارک رمضان نبودیم و این تحریفاتی که در آیات قرآن و روایات اینا انجام میدیم و جابجا میکنیم و اینا چه به سر روزا میکنم از اون باید عمدی بشه این حساب میشه. بالعدله قامت سماوات و این زمین و آسمون به عدل سر پا بالعدله قامت. اینم اهمیت عدل. همین یه روایت کافی. حالا شما با عدل و عدالت بگذرید تو دوره. بسید جالبی که
من به قامت سماوات
ول عرزون
هم
دیدم. ول عرزون؟ باشه. زیاده عرز میگیم نوع دیگه. عرزون اگر بگیم اون وقت مستاق هم میگیم. یعنی تک تک میشه. چه؟ ول عرزون دیگه؟ ول عرز؟ قامت فایلش چیه؟ سماوات تو بل ارض زو. اون سماوات توی چیزه؟ بطور کرسی یه حس سماوات بلن آیتون کرسی بسترهای بس قامت فعل فایل میخواد دیگه. بل ارض متعلقه و متأخری بوده که متقدم شده که افاده هست
بوده. خیلی مشتقی که مرزی قرآن
عدل بین وقت مقابل نه اون عدل یعمرو به الله یعمرو به خدا یعمرو به عدل به کی یعمرو؟
خب اصلا بحث ما عدل
الهی تکمیه نکشیم. اصلا سوال اینه که ما الان از این عدلی که الان میخواییم بحث بکنیم فقط منظور اون عدل تکمیه یا عدل تشبیه یا هر دو؟
آیه که گفتیم
خب مردم عدل برخواه خب مگه بحث ما عدل تشبیه هم هست یا نیست؟
نه
نیست؟ همین الان تو بستر هم میگه هست. خب اما اون بسترها و جاهایی که به بست پرش اینا هم به عنوان حصر نیاوردیم و تمثیلی آوردیم دن تا نمونه و الا مفصل میشه عدل در عدل در همجوری بیاییم پایین. عدل در توحید، خب توحید و هر چی که تابعشه که چی بشه؟ که جهانبینی در بیاد. اگر ما میخوایم به چی پی ببریم؟ به هست ها و نیست های عالم. هست ها و نیست ها که شناختیم چی تولید میشه؟ چی تولید میشه؟ جهانبینی دیگه. هست ها و نیست ها. در شناخت هست ها و نیست ها یه مقدمه ذهنی هم در کار هست یا نه؟ ما وقتی میگیم سراغ عالم ذهنمون خالیه؟ خامه؟ یا نه معتقدیم این عالم محصول خلقت خالقی است که او عدل دارد و عادل است؟ ها؟ با این عینک داریم عالم رو بررسی میکنیم. ما خدایی که ما رفتیم سراغ عالم مخلوق او، عالم رو همینجوری بی‌ضابطه خلق نکرده. اینه که ما در شناخت هست ها و نیستای عالم از همون عالمی که ما هست و نیست میگیریم، دیگری هم هست و نیست میگیره، اما مال ما با او. چرا؟ چون رو مقدر ذهنی ما رو او معتقد به چیه؟ دو تا توده گاز یا هر چیزی خوردن من فردی چی درست شده؟ جان تولید شده. ما قائل به اینیم که تک تک اتفاقاتی که میفته چیه؟ اینا مبتنی بر یک نظام عادلانه ایست. که الان نظام عادلانه یعنی چی باید بهش برسیم؟ دو، عدل در نبوت و تشریع. این که عدل در نبوت و تشریع، خداوند قانون‌گذاری کرده در این عالم یک سری بایسته هایی گذاشته. میخوام باید نباید عالم رو بشناسیم که به چی برسید؟ به ایدئولوژی. آیا خداوند در این مقام عدل دارد یا ندارد؟ مثلا خدا اومده یه پیغمبری فرستاده، گفته بیم پیغمبر جون من الان با تو حال میکنم، با امت تو حال میکنم، به این یک حال جدی هم شما ببرید. این یه جور برخورده. یه پیغمبر دیگه هم آمده، خدا گفته این صفحه چیز مشکلی داره، ویدیو پروژکتور دائما خاموش میشه. حالا الحمدلله الان تسکیل شد. شما هم میشه بهش نگاه کنید، نه شما از سکیل کنید. عرض کنم که
نه
از من حساب میبره، من وقت ندارم کردم، از کار میفتدم. بعد یه پیغمبر دیگه میاد، خدا برو میگه که ببین اصلا از اولی که اومدی با تو حال نکرد، برای امت تو نفس بکشین عذاب استیصال بکشین، میزنم همه تونو چوب میکنم، غذاها همش حرامه غیر از کاب، کاب بخورین با مثلا پاکره، همین فقط برای شما عوض خدای گوش اینا این حرامه، اصلا حرامه، اونه حرامه، امت تو مالتون گرفته. خب یه چنین خدایی علازه به مد نظره در نبوت و تشریعش اینجوری، یا نه نیومده با یه پیغمبر سهل بگیره، با یه پیغمبر سخت بگیره، با همه پیغمبرها یه جور گرفته، ولی در این یه جور گرفتن مطلقا ملاحظه توان و قدرت و تکلیف و وسع ما رو نکرد، یه دستوراتی داده هیچ کدوم از طرف ما قابل انجام، یه توقعات خیلی عجیب و غریب و اشتباهی. چیکار کنیم؟ چی نگیم؟ خدا اومده یه قانون‌گذاری کرده، مثلا انسان‌ها مثلا بعد از این که صاحب فرزند میشن، مثلا باید بچه‌هاشون رو ببرن تو جنگل رها بکنن که اینا بزرگ بشن، تشریع خدا اینجور باشه، این تکالیفی که مثلا میگن پدر و مادر در قبال فرزند دارن، اینا منتفی ببرن بچه‌شون تو جنگل بذارن، گل خورد خورد، نخورد این دیگه بزرگ میشه و بعد مثلا برمیگرده به شهر. میگم خدا این بایدی که تو گذاشته قابل قبول یا انسان ها نباید به فرزندانشان محبت، مثلا بوسیدن فرزند حرامه، خدا میگه هر که فرزندشو ببوسه تبدیل به چوب میشه، خب تمام بشریت تبدیل به چوب میشه. البته غیر از این سری آدم هایی که در یه دوره هایی اومدن و نشون دادن واقعا بشر چقدر میتونی بیاتفه باشه. موقعی پیغمبر عزیز اون امام حسن امام حسن سلامانش نمیدن تو دوتا پا امام حسن میبوسن، امام حسن رد شده من 11 تا بچه دارم تا الان یک کدومشون نبوسیدم. از این نگاهی کردن گفتن ارحم ترحم، 11 تا بچه داری تا الان یک قبنا دارم در زبان بودن چه گودزیلایی بوده اون خدر یوان بودن گودزیلا هم بود بچه یه آزفه داشته روزه که این نشته من این نمیده این کارم خلاف شعونات هی بچه شده رو سالم هم هستی بزن یا در نبوت و تشریع خداوند عدالت رو رعایت کرده، در باید و نباید ها ملاحظه آنچه که ما داریم و نداریم و وسع و اینها شده. سه، عدل در امامت و رهبری. به کی امامت داده؟ به کی رهبری داده؟ بس شایستگی. خداوند فرموده که الله ها اعلم حیثیت علا رسالته. خدا میدونه که رسالت خودش رو، مسئولیتی که میخواد بده رو کجا قرار بده. آمریم بررسی بکنیم. خدایا مثلا تو امامت واقعا مثلا یه بهترین اینا بودن، بریم بررسی بکنیم. بزن تالیکی که بابش بازه که امام حسن سلام الله علیه رو نگاه بکنیم، اینا برادرانی داشتن و بقیه اهل بیتون، ببینیم واقعا بهترین گزینا همینا بودن یا میشده بهتر. مثلا چی میشد مثلا به جای امام عسکری برادری داشتن؟ بالاخره اون جعفر هم بود دیگه. بود ولی چی بود؟ کذاب بود. اگه چی بود بعدا به نقلی مثلا توبه کرد و فلان، رو صحبت امامت نداشت. این که خداوند کدوم فرد رو قرار داد؟ عدل در اخلاق. ما اومدیم در جامعه زندگی بکنیم، یک گزاره های اخلاقی داریم، بیدیم فلسفه اخلاق بهش پرداختیم، این لحاظ شده. آیا خداوند در این گزاره های اخلاقی نوع آرمانی که ما انسان ها به عنوان انسان دنبالشیم لحاظ کرده؟ یه چیزایی مثلا تخیلیه که ما از این احساس مثلا کششی به سمتش نمی کنیم؟ گزاره های اخلاقی که خداوند قرار داده، مثلا ما بودش رو این کار اخلاقی بکنیم، وقتی انجام میدیم حالمون خودمون به هم میخوره اینجوره واقعا؟ یا نه، اگه انسان قرض و مرض نداشته باشه با انجام اون افعال اخلاقی چی میشه؟ احساس خوبی بهش دست میده. به طور معمول آدم یه کار خوب که انجام میده چی میشه؟ احساس خوب پیدا میکنه. ولی بعضی وقتا این باز ادعال بشه. مثال یه کسی مثلا یه چیزی به شما میگه، بعدم خودش تو موضع قوت قرار میده، هم یه چیزی پرونده، حالا بجایی که اصلاحی بکنه طلبکارم هست. شما برای که قهر و افتراق به وجود هم چکا میکنیم؟ بیرید جلو مثلا دیگید که مثلا من کاری کردم، شما اون کاری که کردی قابل گفتن است، بفرمایید. خب هم طلبکاره، هم بیادبه، هم شما چه احساس پیدا میکنیم؟ اینجا انسان باید احساس خوبی داشته میشه، احساس چندش بسته چگونگی ها، احساس خوبی بعدش. وظیفه هم به من مسلمان رو که چکا کنم؟ برم و پا پیش بذارم که این حرف اختلاف و شقاق کشیده، اگر او اینو میخواد دیگر مسئولیت در دوش من چه برداشته است؟ اون میدونه اون خدای خودش. اما این آدم ملاکش چیز دیگه باشه، اینجا میگه ای گفتن نرم، ای گفتن برو پا پیش بذار، پا پیش بذار، خوب شده سبک شدم، یخ کردم مثل آلاسکا شدم، خوب شد. خداوند در بحث اخلاق تو آرمان‌هایی که برای ما گذاشته، واقعا این آرمان‌ها انسان بودن ما رو چیز میکنه، در میتابه، میبربرونه، پاسخ میده، ارضا میکنه. عدل در اجتماع، باب مسئولیتی که خداوند توی مسائل اجتماعی برای ما باز کرده. همه ما در قبال جامعه چیم؟ مسئولیم. البته نوع این مسئولیت چیه؟ متفاوته. آقای یه جور، خانم یه جور. هر آقایی متناسب با جایگاهش یه جور، هر خانم متناسب با توانمندیش یه جور. خب این مسئولیتی که به جهت زندگی اجتماعی، هم اصل زندگی اجتماعی هم وضعیت خاص ما بر عهده ما قرار گرفته، واقعا عادلانه است؟ یعنی نظام اجتماعی اسلام، تقسیم حقوق و تکالیف، آیا این نظام عادلانه هست؟ نمونش پس حقوق زن در اسلام، بسید که سطح سه خوندیم. آیا واقعا خدا وقتی اومده حقوق و تکالیف رو تقسیم بکنه، گفته زنان این حقوق و تکالیف، مردا این حقوق و تکالیف، عادلانه رفتار کرده یا نکرده؟ مثلا وقتی گفته جز حقوق خانوم ها استراحت سر کلاسه، وقتی اینو گفته واقعا عادلانه گفته یا غیر عادلانه؟ بله؟ عادلانه. خدا همه چرتوها رو ببره جهنم. عرض کنم که اینجا ملاک عدل رعایت شده. پس ما اینجا میگیم که آقا بسترهای عدل در قرآن هم به قول بزرگوار تکوینیه، هم تشبیهیه. خب اگرچه ما تو بحثامون غالبا حرفمون عدل تکوینی است، نه عدل تشبیهی. تشریعی که ما ببینیم آیا باید و نباید هایی که خداوند قرار داده اینا عادلانه است. قبل از اینکه به باید و نباید های تشریعی بپردازیم، باید بریم سراغ عدل تکوینی، یعنی عدلی که عالم بر اساس اون خلق شده و بنا شده، نه عدل در اون چیزی که خداوند به عنوان باید و نباید ما رو مأمور بهش کرده. اون بحث ثانویه که محل بحث ما فعلا نیست. اینو کجا با هم بحث کردیم؟ در کتاب بیسکوفتار بحث عدل و حق کاری کرده. خب بفهمید مرخش تکوینی هم وقتی اینکه خداوند عدل رو در امامت و رهبری چگونه قرار داد؟ آیا این آدم ها همون آدم بودن که باید بگیرن؟ این میشه تکوینی. میام تو عدل در اجتماع، یه بخشش تکوینی، یه بخشش تشریعی، یکی مرد شده، یکی زن شده، از اون بچه حقوقی برای هر کدوم قرار دادن. در بسترها ما اختصاصی به تکوینی تشریعی نده، اما عمده بحثه ایمون میره تو بحثه عدل تکوینی.
شاید متعریف مثلا اهمیت بحث عدل میگن که تو خیلی از مثلا مفاهیم دینی ما این عدل جاریه. مثلا وقتی میرسن به اصول دین میگن که اگه چون خدا عادل هست معاد هست، چون خدا عادل هست در کنار عقل پیامبر میگه نبوت هم میگه، بعد مثلا چون خدا عادل هست بعد از پیامبر خاتم امامت و رهبری میگه. ببین متوجه شن اگه بخوایم به توحید برسیم چی بگیم؟ چون خدا عدل هست چی توحید؟
این که از عدل توحید رو بخوایم در بیاریم، ام المعارف توحیده. خب یعنی شاید بشه یه تعبیری از عدل به توحید پیدا کرد، اما تعبیر واقعی از توحید به عدله. خب توی اصول دین از توحید که میگذریم، میگیم آقا ارتباط این چهارتا دیگه بلند چیه؟ حالا سه تا در واقع تو اصول دین، دو تا هم بگیم اصول مذهب، فعلا بگیم اصول دین پنج تا مثلا. خب ارتباط معاد و عدل و امامت و نبوت این زبدری میشه درست کرد مثل همین که فهمیدیم، اما از اینها به توحید معمولا نیست، از توحید به اینا نه. اصلا دنبال سرسنجی نیست. چون اگه بگیم آقا توحید یه جا بد پایین ترش، وقتی اینه که آقا عدل یا نبوت مثلا، میگیم آقا اصلا مثل اینه که آقا حافظ بهتر یا سعدی، برسن نمیشه مقایسه کرد چون اینا یه سر نیستن، اما میتونن اقتضای یکدیگر رو همونطور که گفتیم داشته باشن. نکته سوم در مقدمه وجود یا عدم وجود جهت در بازارهای ارزشی. ما در عالم میبینیم که در تعاملات و در گویش ها و در تصمیمات و اینا بالاخره یه چیزهایی به عنوان خوبه بشه، یه چیزایی به عنوان بده بشه، دیگه خیلی سادهش میکنه وجود داره. سوال اینه آیا این گزاره ها واقعا یه حسن و قبحی درشون هست یا نه حسن و قبح ذاتی در اینا وجود نداره؟ یعنی ما فرض بفرمایید که دو تا قبیله ای در یه جای دور افتاده ای در نمیدونم جزایر چشیت ها، اونجا قبیله ما و قبیله شما دارن زندگی میکنن. قبیله شما مثلا همشون سیفی کارن، قبیله ما مثلا مرکبات کارن. این که در طی سالیان متمادی ما از شما سیفی گرفتیم بهتون مرکبات دادیم، شما از ما مرکبات گرفتید به ما سیفی دادید، هیچ وقت شما مرکبات از ما چی؟ ندزدیدید، به زور نگرفتید و ما از شما سیفیجات رو به زور نگرفتیم، بدون اینکه هیچ وقت با هم قراردادی بحثی باشه. به همون نسبت باز مثلا ما از قبیله اونا رفتیم مثلا حبوبات گرفتیم، از قبیله اینا مثلا رفتیم یه سری چیزای دیگه گرفتیم. حالا این باز رابطه شما با اینا، شما با اونا، اونا این تنظیمی این بر اساس چه قاعده ای بوده؟ ها؟ آیا ما همه چیزها رو به بچه ها یاد میدیم؟ یعنی مثلا بچه ها قبل از اینکه ما بهشون بگیم که بد وسیله دیگری رو به زور بگیری و بد دیگری وسیله تو رو به زور بگیره، خودشون متوجه این نمیشن؟ ها؟ الان مثلا این بچه دو سه ساله، خب ما اگه به اون نگفته باشیم که گرفتن وسیله دیگران بده یه نفر وسیله او رو میگیره او واکنششون نمیده، ولی ما که بهش میگیم وسیلهشون میگیرن واکنششون میده. اینجوره؟ نه. چرا؟ چون اصلا هیچ کلمه رو به کار نمیده. کی گفت فلتر؟ هیچ کلمه رو به کار نمیده. او انگار قبل از اینکه بهش بگیم اینا میفهمه، میدونه. از کجا میدونه؟ حالا این از کجا میدونه رو شما ول کنید. این که او متوجه میشه که گرفتن وسیله دیگران، ثمره دیگران بدون دلیل کار خوبی نیست، خب این که او اینو فهمیده هیچی، این که این کار در ذات خودش بد بودن بود یا بهش بد بودن اطلاق شد، منتقل شد، قرارداد شد، توافق شد. بعد حالا چند تا مثال میزنم که بفهمید این بس میتونه ما رو ببره تا قله قاف، میتونه ببره تا ته دره. همین عبارت که اونجا نوشتیم. آیا واقعا اون چیزایی که به عنوان ارزش مثبت یا منفی، ارزش مثبت یا منفی ما قبولشون داریم، اینا حسن و خوب ذاتی دارن که باید بشه فهمید یا نه اینا حسن و خوب درونشون چی؟ نیست. بهشون؟ همون سؤال ساده همیشگی. چی؟
دروغ.
چون بد بود ممنوع شد یا چون ممنوع شد بد شد؟ دروغ بد بود. کی دروغ رو بد کرد؟ کسی دروغ رو بد؟ دروغ بد بود. اوکی. از وقتی دروغ بود، دروغ بود، بد بود. نه خب بالاخره این اومده باید ارزش گذاری بشه. نه اشتباه همینه. اومده ارزش، اصلا این وقتی اومده خودش با خودش ارزشش رو آورده. ارزشش جزء ذاتشه. از بیرون بهش منتقل؟ اگه بگی از بیرون بهش منتقل میشه، یه روزی از بیرون میشه ازش گرفت. بعد اون وقت دروغ یه روزی خوب میشه. حالا که ما دروغ مصلحتی هم گفتیم. تو دروغ مصلحتی هم دروغ بده، ولی از بین رفتن مسلم بدتره. میفهمم میفهمید چقدر این بس مهمه؟ شما نفهمید، شما من قبول ندارم این که گذارا داره ارزش خواست خوب ذاتی هستن قبول نداریم. فطرت پر، تعلیم تربیت تکامل اجتماعی پر، فلسفه اخلاق پر، همه چی پر، هیچی واقع نمیدونه چی دفاع میکنه. این گزاره که ذاتی نیستن که عرضی هم و عرض قابل تر جا به جاییه. دروغ دستا بالا. دروغ خوب؟ خوب. بازم خوب. ظلم؟ خوب. خوب. سر. سر. بر. من آفانم بر. بر. به همین مسخرگی که من برم خیلی راحت مجابه میشه. اون وقت ما میخوام تعلیم تربیت داشته باشیم. افراد بچه اساسی تعلیم بدیم و تربیت بکنیم؟ اساس داریم؟ تو اساس نداریم؟ توافق بکنیم. به نظر من این گروه آدم های حرف ازن. اصلا ما آدم هایی نداریم. این گروه آدم هست. اینا آدم های خوبی هست یا آدم های بدی هست؟ خوب هست یا بد هست؟ نمیشه ازش بزرده. چرا؟ اصلا خوب و بد وجود نداره. مطلق هست. همش مشروطه. همش نسبی. اینا رو موقع توافق کردن این در دفعه رو موقع کار خوب بکنن تا آدم های خوبی هم. نه این کار خیلی کار زشتی. اینا توافق کردن اینا خوب بدیم. چگاه کنیم؟ انسان که این تکامل پیدا میکنه؟ وقتی به یه نقطه ای برسه. اون نقطه کجاست؟ ممکن اون نقطه که امروز بهش میگیم تکامل فردا اوج تنزل باشه. اخ اونجا رسیدی؟ خیلی آدم پستی هستی. فهم رو گفتن خوب اومد تا یه روز بود. چی رو چی بند میشه؟ هیچ. همه چی میپره. اگر ما قبول نکنیم که این گزاره ها در ذات خودشون ارزش دارن، یا ارزش مثبت یا ارزش ما در تعیین این ارزش تأثیری نداریم، ما معقولیم، این هست و اینا قابل توافق نیست. نمیشه نظام اخلاقی نسبی درست کرد. همه اون حرفایی که توی سیره نبوی سطح یک زدیم، اخلاق نسبیه، توافق میکنیم امروز این خوب امروز سخت جنین خوبه، امروز همجنسگرایی خوبه، امروز شما غلط میبینید تعبیر در این چیزا. خب اگر اینو پذیرفتی چه آسایی به وجود میاد، اگر نپذیرفتی چه بدبختی به وجود میاد. این نقطه سلپو بفرمید. وجود یا عدم وجود، وجود گزارهای گزارهای فاقد. وقتی میگم نیست، ابایی هم نداره. این اتفاقی بعد رنسانس میفته. گفتم براتون بعد رنسانس اصلا قرار میشه که بگیم چی خوبه چی بده، چی خوبه چی بده. این واقعا ما میتونیم حالا چون یه دوره کلیسا یه غلطی کرده الان میگیم فلان کارا خوبه، میکنن میتونن کارا دعوای همین الان هم که الان هنوز بین واتیکان و دولت مثلا امریکا بعد جواز سخت جنین چیز نشده، روابط عادی نشده. واتیکان به شدت مخالف اون پاپ ژان پل دوم قبل از اون بندیکت قبلیه، دو تا قبلی اصلا او به شدت با امریکای سر مدرگی به شدت رسمت رو قرنی میکرد، اون خلافه همجنسگرایی همینطور. نقطه
ارزش زن در جامعه عرب رو میسنجیم، میگن که خب زنده به گورش کنید و چهره هاشو سیاه میشه. همزمان با اون در استرالیا وقتی دختر به دنیا میامد خوشحال میشدن، برای اینکه طرز فکرشون این بود که خب بدن این بچه خوشبوه، میبندیمش به درخت مثلا شفا رو میاد، شفا رو راحت میتونیم یک زمانه ولی دو تا تفکره. ولی استاد فهمیدن که همین دو تا تفکره وقتی میذاریم کنار هم دیگه الان دقیقا ما مقصده اونو میفهمیم و غیرت اینو میفهمیم. این از سر غیرت بوده که قبایل جنگی جنگیدن، دخترها به اسیری میرفتن، به بدبختی کشته میشدن، اینا اونا از اون غیرتی بوده. بعد در نتیجه ارزش توی این مسئله فرق نمی کنه.
لذا اگر ما یه جایی قربتاً الالله بیان وارد حوزه ذاتیات بشیم، همون فضاعتی به بار میاد که قربتاً الال شیطان به دست میاد. یعنی یه وقت از شما میرید سراغ ارزش مصرف یه چیز با یه گزاره خوب، به قول شما غیرت، با یه گزاره خوبی رفتی سراغ یه ارزش مصرف ولی اونو نابود کرده. در حالی که دین که اینون که از زمان حضرت آدم علیه نبی والی هستم تا پیامبر خاتم علیه السلام میگه آقا این جنس با این جنس یه چیز هم. هر دو انسان هم. دو انسان با یه شأن معنوی واحد حالا حرکت کنید. با توجه به اینکه تفاوت در برخی ویژگی جسمی و روحی دارید حقوق و تکالیف رو متفاوت قرار میدن. همین. اما اگر همین ارزش ذاتی رو حتی با اون نیت که شما فرمودید، آقا غیرت بود. اینا چون غیرت به عنوان یک ارزش ذاتی انسانی مطرحه، غیرت ارزش ذاتی انسانی است، اما هیچ انسان عاقل و دینداری تعریف غیرت را این نمیداند که شما یه موجودی رو با این احتمال که بعداً ممکنه مثلا مورد تعرض قرار بگیره بین ببری. اگه اینجور باشه خب تو عربستان به دو تا نوجوان پسر با تعرض کردن، پس ما از این بعد هرکی صاحب بزنش باید این رو بکشه، چون که این بزرگ بشه یه روزی بره هر کجا بهش تعرض بکنه ما یه خفت بشه اصلا دور از جون. لذا میخوام بگم وقتی میرسیم به ارزش های ذاتی مثبت یا منفی، فقط و فقط باید اینا رو ذاتی بدونیم و بپذیریم. هیچ ورود، وقتی ورود باب شد دوره جاهلیت میفرمایید غیرت، بعد رنسانس چی؟ قرارداد 20 نفرن 20 تاشون میگن آقا این دیگه. شما چی میگی؟ میگیم آقا اینا 200 نفرن داشتن بگن این تشیزی ارزش نداره. لذا ای که ما سر پای میستیم که آقا اگه همه اردین رو میگن آقا دنیا اینو میگه، دنیا غلط میکنه که اینو میگه. ما اگه بخوایم جلو دنیا کوتاه بیایم خیلی از ارزشامونو باید بذاریم کنار. یه روز ما میگم خانم ها بیان ورزشگاه، بسیار خوب اومدن، بعدش خب چرا الان میدونید توی مثلا مسابقات کشتی، چون کشتی بانوان هست دیگه، ما نمیتونیم شرکت کنیم، مثلا رتبه ما آقای خانم ها رو ما حساب میکنن، خب شرکت بکنیم این تیم کشتی آزادن، ما اصلا برای چی ورزش میکنیم؟ هی سعی میکنن محدودیت به وجود. تا کجا بریم عقب؟ الان همین دور مسابقات جدیدیم یه داور خانم بود یک تلویزیون، نه اون قسمت اول که کشتی وارد شد نشون دادن اونجایی که چک میکنن که مثلا چیزی نشته باشن. بله نشون نداد دستشم بالا بود. بله کلا ما یک منتخبی از اون مسابقه رو دیدیم. خب آخه چه ضرره داره خانم با اون کفش پاشتمولند از اینکه بخوره زمین بز وسط میدون؟ تساوی، تساوی معنی تشابه. بعد نتیجهش این میشه که خانم میگه بنده این نشید بریم، میگن باشه. این مثال مثال خوبی است که ما اگر رفتیم سراغ ارزش های ذاتی، ولو با یه خواستگاه، با یه نگاه، با یه نیت خوب، همونقدر خراب میکنیم که با نیت بد خراب. چرا؟ چون ارزش ذاتی قابل تغییر نیست. این جزء ذاتشه. یعنی اینو از این بگیری دیگه این نیست. مثلا شاید تو کلاس خود شما رو بودیم هم گفت مثلا میشه مثلا خانم ها مثل آقایون مثلا قوی آفریده میشونن و به جهت روحی هم همینجور بودن که دیگه اون مشکلات وجود نیاد. چرا میشد؟ اما اونی که آفریده شده بود دیگه زن نبود و دیگه اون برای مرد جذابیت. مثالی که زدن مثلا یه خانومی مثلا شما باعث زنجیر هم میچرخونه مثلا آدم صندلی بخوره این برای سیگار میذاشته، این برای هیچ مردی جذاب نیست، چون مرد از زن بودن زن خوشش میاد. دکتر چهارم، خب یه مقدمه دیگه که باز باید بهش اشاره بکنیم اینه که تو این عالم اتفاقاتی که میفته از چه سنخ اتفاقاتیست؟ یه کارهایی تو این عالم داره اتفاق میفته، روز، شب، باران، برد، تگرگ، سرما، گرما، مرگ، حیات، روزی، امتحان، ابتلا، فقر. این اصلا باید این کارا چیه؟ کارها از جهت غرض دو جور میشه تعبیر و تفسیر کنه. یک عبس. آیا کسی قاعده که کارها حسیث غرض در این عالم عبس هم؟ بله؟
نه
ایش تو قاعده نیست؟
چرا؟
هم خیلی در این عالم قاعده. بعضی وقتا این اعتقاد اونها به عبس بودن اینقدر شدیده که شما وقتی استدلال میکنی شما را چی میکنن؟ مسخره میکنن. یعنی این به اون رفت داره و برانچه بگیم آره شما این کار انجام دید اثرش ساده یا یه حرفای اینا آخوندار باور کردی؟ بگیم اثر وضعی این کار تو عالم اینه ایجی رو کنه باور میکنم شده شما بعد اینقدر با اطمینان میگه که یه موقع ممکنه ما به خود مون آره این حرفا ما اون دوره بود که مردم حق نداشتن و شعور نداشتن نمیفهمیدن اون داره نور شما تو روغن بود چه ارتباط علم پیشرفت کرده که اتفاقا باید روابط بین اجزای عالم رو خوبتر و بهتر بیشتر درک بکنید بدتر شدیم که لذا اینه که گفتم قبلا خدمتتون گاهی اوقات نشون میده مثلا برنامه خصوصا این شبکه اچ دی بعضی وقتا این برنامه های مستند نشون میده حالا کیفیتش هم که خارق العاده است واقعا لذت میبرم که مثلا دیدم تو اقیانوسا ای نامردن اونایی که رفتن تا اونجا و مبهه نشدن میده بله ما رفتیم در دیدم فلان متر زیر اقیانوس جالب این اتفاق در اونجا هم بودید اونجا هم بودید اتفاقی همه چی مرتبه خیلی نامردی کارها از حیث قرض یکی میگن عبس تو این عالم همه چی عبسه کلن سر کاریم و سر کاریم و سر کاریم میگیم خود این ارتباط این مقدر فرانچیز این اطلاع اگه اینو اینجوری چرا فلان اینقدر پول داره اونو نمیدونم من اما ما در عالم قاعده داریم که بعض وقتا پول میدن که طرف بیشتر فرو بره به خدا تو بگید به ما پول بده که ما فرو بریم بفرما عوض میکنه اما اون کسی که عالم رو عوض ندونست خدا بهش میده ازش میگیره حالتش لکیلا تسا علا ما فاتکم فراتف را به ما نه خب خدا به من یک دونه خودکار داد. جی دستش گروه را ازش گرفتن. خودشو میزنی. که چی؟ حالا یا خودکار داده، یا بچه داده، یا همسر داده، یا ماشین داده، یا خونه داده، یا علم داده، یا قیافه داده، یا چیکه. مالی چی میمازه؟ عبس میمازه. وقتی گفتیم عبس، یعنی یک غایت عقلانی توی این عالم وجود نداره. با وجود داشتن غایت نسبت به خود. یه نفر بگه یعنی چی؟
یعنی خودش واسه خودش یه هدفی واحد هست. مثلا نمیگه که این جهان رو بس واحدی.
یعنی میگه همین هشکایی که ما از این طرف اقیانوس دیدیم از اینجا تا اینجا خودش برای خودش یه هدف میداره، یه حساب و کتابی داره، ولی کل این عالم و ارتباط میان اجزای این عالم اون حالتو نداره. مثلا این که این موجود نسبت به این موجود نسبت به این این یه عشقایی که اینجوری تا آخر خودشه. این یه عروس دریاییه، این یه ماهیه، این یه کوزه است، این یه نهنگ، این هم یه آدمه، هیچی. میگه نه، ارتباط انسان با این ماهیه. مثلا اینکه ماهی ها هم دیگر رو میخورن، یکی از آثارش یه کره زمین حفظ میشه. اگر که ماهی های این تخمریزی که ماهی ها میکنن همش تبدیل به ماهی بشه، نمیدونم بعد چه مدتی سطح کره زمین رو ماهی میگیره. کلا میشه ماهی. آره؟ یعنی چی؟ تو اکباری هم بخورن، حالا من نهیدم خیلی اتحان وحشتناک باشه تو اکباری میه ماهی ماهی دیگر بخوره. اما مثلا یه وقتی نشون میده دیگه ماهی تخمریزی میکنه، کلی از ماهی های دیگه غذاشون همین تخمه های این ماهیه، کلیش رو این میخوره، یه عدهش رو اون میخوره، بلکه باز میشه اون باز شدهش غذای یه گروه دیگر از بین این چه هم میدید تا دو نظر برایت اینکه بچه دوتا کافیه باقی میکنن همه شو رفیه میخورن. حالا اگر نخورن تمام سطح زمین چی میگیره؟ خب این نسبت بین مایه ها و حفظ حیات زمین نیست میگن نه؟ آره از چه به اینجوری؟ میگه ما هم مثلا سوسکا تسبیه میکنه. چرا به این موجودی اطلاعی میکنه؟ این جناب سوسک عزیز دوست داشتنی با اون پاهای خطخطه طلایی، این مخلوق زیبای خدا و این ملکه زیبایی دستشویی دیگه که دستشویی دارم ملکه زیبایی بچه ای ایبون فازل آقا رو چکار میکنه؟ تجزیه میکنه. این کار رو نکنه که تمام مثلا فضای انسانی رو افولت و فازل آقا اینا میگیره. میگیم این ارتباطی میگن اصلا بچه اتفاق دارد اینجا باش تجزیه شده به وجود نمیاد مثلا میچه عبستن. اگرچه موجودات تک تک چی دارن؟ میدونین چرا تک تک هم میپذیرن؟ چون یک اتفاقات خارق العاده ای تو این عالم در مورد حیات موجودات میفته دیگه، اینا رو نمیتونن انکار کنن. مثل پشه آنوفیل، یعنی اون کاری که اون حیوان میکنه و اون جیش زدن و اون باقی موندن و سر شدن و بعد به دنیا آمدن حیوان بعدی و خوردن اون و بعد از بین رفتن مادر و ادامه دیگه، اینو چه کار کنیم؟ یعنی چی بگیم؟ یه نه، این که یه موجود نسبت به خودش قایت داره اما در نسبت به عالم اینو قبول نداره.